بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. یکی از مسائل بسیار مهم مسئله فقه الحدیث احادیث، چون ائمه علیه السلام فرمودن انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. هر قد دقت کنید معانی کلام اهل بیت علیه السلام را بهتر بفهمیم، دلیل این فقاهت بیشتره. الان بحث ما درباره روایاتی است که کسانی که قائلن که اجازه کاشف است به این روایت استدلال کردن، کسانی که میگن نخیر ناقل است جواب دادن. بنابراین فقه الحدیث این احادیث یکی از مسائل مهمه که در همه جا باید در نظر ما باشه. اولین حدیث که مورد بحث واقع شد صحیحه محمد ابن قیس بود که از لحاظ سند هم بسیار سند در اعلا درجه وساقت و صحت. خواندیم دیروز متن حدیث را. خب حدیث دلالت داره بر اینکه کسی یک پسری داشته، خودش غایب شده، اون پسر کنیز پدر را فروخته، چه فضولی. بعد از مدت زیادی که پدره از سفر برگشته و جریان را مطلع شده، ناراحت شده و رفته سراغ خریدار، گفته پسر من با ولیدتی من غیر اذنی، پسر من ولیده را بدون اذن من فروخته، خواسته اون کنیز را از اون خریدار پس بگیره. گفته بدون اذن من واقع شده. اونقدر استنکاف کرده خود. خلاصه از حضرت باقر علیه السلام سوال میکنه، حضرت قضیه ای را از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنن. بعد از مشاجره فروشنده، پدر فروشنده و خریدار، بالاخره حضرت میفرمان من که تو برو. و این علاقه داشته به این که این بیع را به هم نزنه، فناشده و به حضرت قسم داده کاری بکن به این که من اون کنیز و فرزندی که از اون به وجود آمده داشته باشم. وقتی که اینطور میگه، حضرت فرماید که بایستی اون فشار بیاری که پدر بیع را انفاذ کنه، تنفیذ کنه، اجازه بده، قبول کنه. بیع فضولیه، ولی صحت فعلیش احتیاج به تنفیذ، محتاج به اجازه است. اون هم در دادن اجازه قدر خودداری میکرد. بالاخره آمده است و کنیز رو با پسرش گرفته برده اون پدر، و این گفته به این که خب پسر را چرا نگه داشتی؟ پسر بالاخره هرچه باشه پسر، پسر مشروع است و وطیه به شبهه بوده است و این مال اون که خریدار و مشتریه و نمیداده. حضرت فرمانه تا را مرا پسر اون را بگیر بیار، پسر اون زید را بگیر بیار، تا اینکه اون هم پسر نگه دار تا پسر تو را رها کنه. همین کار را کرده. بالاخره وقتی که اینجور شده بیره اجازه کرده. بس در این واقع شده که آیا این اونا که قائل دارن که اجازه کاشف از چند تا نکته در حدیث است. مثالم بزنیم، اول فروردین 92 این بیع فضولی واقع شده، ولی خب بعد 93 اون از سفر برگشته که ارده بود، کنیز را استیلاد کرده، ازش فرزندی به وجود آورده بود. در اینجا خب اینا که قائلن که اجازه کاشف است، این فرمان خب برای اینکه اینجا فقط فشار آورده که اون بیع را اجازه کرده. بیع هم در اون تاریخ واقع شده. اجازه اون بیع که از اون وقت که بیع واقع شده اجازه کرده کاشف است دیگه، نه اینکه بعد از مدتی. نه، کاشفه میگه که از اول که بیع واقع شده از اون وقت نقل و انتقال ملکیت حاصله. ولی کسانی که قائل نقل از اون وقت که اجازه میده، این ظاهرش اینه که همون بیرا اجازه، اون بیرا تنفیذ کنه، اون بیرا ظهورش در کمان کاشفه بودن داره. اون وقت اینجا آمدن گفتن که اونا که قائلن به کاشفه بودن، گفتن خب اگر این ناقله بود باید حضرت فرموده باشه به این که خب این به سال 92 واقع شده، اول 92. حالا شما 93 یک سال دو سال در اختیار اون مشتری بوده این کنیز، اگر ناقله باشه از حالا این اجازه میده، از حالا نقل و انتقال حاصل میشه. در این مدت باقی بوده است در ملک اون مایه، در ملک اون پدر، در ملک اون باقی بوده، در ملک اون که باقی شده ولد را گفته اون ولد شبهه. اما خب باید قیمت ولد را بایستی این شخص اون زید اون مالک اولی بگیره دیگه. شما را اینکه کنیز مال اون بوده است و برده است و از کنیز فرزندی به وجود آورده و هرچند اون فرزند حره، ولی خب به جای اون حر بایستی اگر عبد می بود چقدر یک عبدی ازش به وجود می آمد. باید قیمت اون عبدی، قیمت اون ولد که فرض کنیم که عبده چقدر قیمت داره، به اندازه قیمت او بایست اون مالک اول از مشتری بگیره. یک. دوم، در این مدت این کنیز خدماتی انجام داده، بیکار که نبوده و این مملوک اون دومی نبود، مملوک اولی بوده دیگه. علاوه از قیمت ولد بایستی اون خدماتی هم که استخدام کرده این دومی اون اولی بده، ولی در روایت اینا نیست. اگر ناقله بود باید اینا می بود دیگه، چون در روایت نیست معلوم میشه برای این که کاشف حضرت نظرش اینه که کاشف است. چون اگر ناقله بود بایستی حضرت می فرمود که تو بایستی قیمت ولد را به زید بدی و اجرت خدماتی هم که اون جاریه انجام داده بدی، چون نفرموده برای میشه کاشف هست. خب ظاهرش همینه. چون برای اینکه ما از که دوستا نکته هم در خبر وجود داشت، یکیش این بود که حتی یونفذ لک ما باعک، فشار بیار تا اینکه اون تنفیذ کنه اون بیرا، بعدم که جریان اینجور شد پسر اجازه به ابن اجازه داد. ظاهرش همینه که همون بیرا اجازه داده، ظهور داره در کاشفه بودن. بلا بود دوتا نکته ای که عرض کردیم. بله؟ نه دیگه اطلاق اینجا اصلا سکوت کرده. حضرت چطور اون قسمت رو میفرمان به این که برو اون رو پس بگیر و چین و چنان، اما نمیفرمان به این که بایستی تو قیمت ولد را بپردازی، بایستی اجرت خدمات بپردازی. خب اون وقت حالا کلام امام رو دیروز عرض کردم، ما دیروز اونها رو گفتیم. امام رضوان الله علیه چون برای اینکه ایشان قائلن که اجازه ناقل است، از تمام این احادیث یک به یک مناقشه کرده و جواب داده. امام در اینجای فرمان به این که اون دوتا را که نگفته قیمت ولد را بده، اجرت خدمات را بده، سکوت کرده. سکوت دلیل آن نیست که نفی کرده باشه یا اثبات کرده باشه، نگفته اون را اینطور. اما اینکه خب یک مطلب دیگه در قضیه کجای اینجا وجود داره و اونم این است به این که امام میفرمان که این خب این پول را داده بوده دیگه، پول قیمت حالا دیروز گفتیم مثلا حالا 100,000 تومان مشتری داده بوده به پسر زید در برابر خریدن این عمه داده بوده دیگه. خب اون حالا 100,000 تومان داده بوده و وقتی که کشمکش میکردن چرا از پولی صحبت نیست؟ این که میاد مثلا وقتی که اون کنیز را بگیره ببره و خب کنیز را گرفته است و بچهش را گرفته برده، زید اول آمده این را گرفت برد دیگه، چرا این نگفت که بس پول من پس بیاد که اینجوری را بردی پول من پس بدید چی دو شد پول من؟ امام فرمان این شاید اینجوری بوده که صحبت پول که کشمکش به وجود آمده اینجا، خب این پدر این پسره که مالک اصلی هست و خود پسره بالاخره این پول گرفته بودن، ما ایمان بضاعت نداشتن که بدن الان، اونم میخواسته دیگه. حالا که به هم میخواید بزنید، خب کنیز بردی پسرشان بر پسر بردید، خب پس پول منه، پس بدید بخواد با هم بدهید معامله را دیگه. بله اینه چی میگید شما؟ حالا اون موضوع بچه و قیمت ولد و منافع اونه، ولی اینه شما چی میگید؟ اینه امام فرمانه که ممکن است که اینا نداشتن اونو پول بدن، اینجا تقریبا تسبیح حساب کردن، این بایستی چون قبول قول امام باید این داده بشه، این بایستی قیمت ولد را بده به اون مشتری، باید قیمت وجود خدمات هم بده. خب این خب اطراف اینا رو باید به اون بده، اونم خب اطرافی هم اون 100,000 تومان داده بودی، ولی اینا با هم دیگه تسبیح حساب کردن، یعنی با هم دیگه این یک دینی داره به اون ایناست، اونم یک دینی داره، بدهی داره به اون، این بدهی در مقابل اون بدهی تسبیح حساب کردن. برای قاعدش این بود که اینجور نشه دیگه، ولی خب اینجور شده برای خاطر اینکه امام بخواه بگه ناقله باشه دیگه، بایستی سال 93-94 این کار انجام بشه دیگه، 93-94 که آمده. خب اون از این چی میخواد؟ قیمت ولد را میخواد، یعنی به قول امام ناقله دیگه، قیمت ولد را از این میخواد، یک، و قیمت خدمات اون مدت را از این میخواد. خب اینه اون، اینا رو بایستی این طرف زید باید بپردازه. امرم به اینا 100,000 تومان داده بوده دیگه، اینا آمدن در اینجا با هم دیگه تسبیح حساب کردن، اون دینی با این دین با هم دیگه مقابل هم قرار دادن، این بود که این نه قیمت ولد را داده و نه اجرت خدمات داده، اونم 100,000 تومانش که داده بوده دیگه، داده بوده تمام شده. اگر اجازه دادن، اگر اجازه داده ناقله میشه از این تاریخ، اگر این اجازه بوده بیع رو به هم زده که تمام شده رفته دیگه. امام اینطور توجیه بکنن که خلاصه میخواد امام این حدیث را از دست کاشفی ها بگیره. کاشفی ها به اون بیان که عرض کردن که این حدیث استدلال کرده بودن برای کاشف بودن، امام میخواد با این کلماتش از دست کاشف بودن بگیره و بگه به این که اگرم بی بوده فضولیگن اجازه ناقله است نه کاشفه. این کلام امامه. حالا این شما هستید باید قضاوت کنید آیا اونا که میخوام بگن کاشف هست که همه گفتن غیر امام، اونا استدلالشان از نظر فقه الحدیثی بین حدیث صحیحه یا کلام امام؟ میخواد بگه که این حدیث فقل فقل میخواد بگه میخواد ناقله است بگه. خب حالا ما حساب بکنیم دیگه، اینجا احادیث قرائنی بود بر کاشفه بودن، عرض کردم خدمت. یکی این بود که حضرت فرمودن که بله فقال خذ ابنه یعنی الذی با الولید حتی ینفذ لک ما باک، پسر را بگیر تا اینکه اون تنفیذ کند، اون را تنفیذ کنه. این ظهور داره در چی؟ همون که اول فروردین واقع شد اون را تنفیذ کنه در کاشفه بودن، چون کاشفه این است که همون بیعی که اون وقت همون رو که تنفیذ کنه. این یک قرینه. دوم این که الان من تمام کنم، دوم این که بعد از این کشمکش بنویسید، چون هم مثل آقایان که بنویسید مطلب، دوم این که بعد از کشمکش اجاز البیع، همون بیل اجازه داد. این ظاهرش این است به این که این همون بیل را که اول سال 92 بوده اون را همینطور اجازه داده است. بعد این توجیه امام که سقوط دین به دین، یعنی این چیزی تقریبا از نظر خودش میگه شما از کجا میفهمید این مساوی بودن؟ شاید اون 100,000 تومان بوده، این 50,000 تومان بوده، احتمال که نشه توجیه کنیم که بله از این جهت که اون 100,000 تومان را با این قیمت ولد و اینا مساوی بودن. اینو از کجا میگید؟ این یک چیزی تقریبا این تبرعیه، یک چیزی که از خودمان داریم میگیم، در حدیث که اینا نیست که. ما حدیثی میخوایم معنا کنیم، ظاهر حدیث این است که ما مأمور به ظاهریم دیگه. ظاهر حدیث این است که، یعنی حجیت ظاهر میخوام بگم، ما ظاهر حدیث اینه که این کاشف است برای خاطر اینکه میگه این کار کن که اون بیر اجازه کنه، بعدم این کشمکش واقع شد فعجاز البی ظاهرش که همون بیر اجازه کرده، ظهور داره در همون کاشفه بودن. اما توجیه امامو نمیتونیم بپذیریم، با اینکه خیلی با نظر عظمت به ایشان استاد بزرگ ما مینگریم، اما خب بالاخره در بحث علمی برای ما بالاخره اون دلالت بر کشفش ظاهر تره. اگر کسی هم مطلب داره بنویسه عرض بکنیم. این نسبت به حدیث محمد ابن قیس. خب به احادیث متعددی استدلال کردن و قول مشکوران واسه تکیگاهشان همین احادیثه. حدیث دوم حدیث ابو عبیده حزاس در جلد 17 وسائل 20 جلدی، وسائلی که ما از روی اون نقل میکنیم 20 جلدی، البته وسائل 30 جلد هم چاپ شده، اون مزایا داره بهتر از این از جهاتی در پاورقش مدارکش جامعتر از اینه. خب اما خب ما حالا از جلد 17 وسائل از ابواب میراث الازواج حدیث اول از باب 11 از ابواب میراث الازواج صفحه 527 این حدیث صحیح، حدیث ابو عبیده حزا که عرض میکنه. صاحب وسائل میگه محمد بن یعقوب عن ردت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، سه تا اینطور در کافی زیاده، بسا استاد زیاد داشته و اینا که 20 سال مسافرت و زحمت در نوشتن کافی، خیلی کافی خیلی مهمه، مزایایی در کافی است که در تهذیب و منبع حضور وجود نداره. یک مزیت مهم جلد اول و دوم کافیه. جلد اول کافی مطالبی داره که این در اونها نیست، مربوط به حدوث و عالم است و خداشناسی است و امامت است و نبوت است و توحید است و این در جلد اول کافی. اینا خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. وقتی اینا رو مثلا ما مقایسه کنیم با کتبی که عامه داره میبینیم که مطالب اینا دارن که اونا اصلا هیچ وقت در اونها وجود نداره. جلد دومش هم مربوط به امور اخلاقیه، بله، فضائل و رذائل و اینا، اینا از مزایای کافیه. خب اون وقت اینجا حالا کلینی هم تقریبا 36 تا استاد داره در اول کافی نوشته، اساتید کلینی در جلد اول کافی در مقدمش. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، تا اینجا یک نصف سند کلینی از عده، این عده رو شرح دادیم در آخر جامع الروات هم جلد دوم این عده رو نوشتن، کی و کی و کی، سه جور عده داریم، عده از سهل ابن زیاد این یک عده است، عده از احمد ابن محمد ابن عیسی اونم یک عده، عده احمد ابن محمد خالد برقی اونم یک عده، سه جور عده داریم. ببینید چه کسانی هستن، شکی هم در میانشان افراد است که 100% موثقه، در اواخر جلد 2 جامع الروات نوشته. خب اینجا سه تا نصف سنده، کلینی اول میرسه به سهل ابن زیاد، این یک راهه، دوم باز همان کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این هم باز یک نصف سند، سوم کلینی عن علی ابن بابا بات میکنه، علی ابن ابراهیم عن ابی، این سه تا نصف سنده، کلینی طبقه 9، عده طبقه 7، سهل ابن زیاد طبقه 6-1، باز کلینی طبقه 9، محمد ابن یحیی 8 و محمد ابن عیسی 7، باز کلینی طبقه 9، علی ابن ابراهیم 8 و عن ابی 7 و این سه تا نصف سند جمیعا پیوند میده این سه تا نصف سند را به بقیه یک سند. هر سه سهل ابن زیاد و احمد ابن عبد ابن عیساب و اب علی ابن ابراهیم هر سه عن حسین محبوب، حسین محبوب هم در اعلی درجه وساقت از طبقه 6 منده، در اون کتاب رجالی که نوشتم در اونجا نوشتم 1518 حدیث در سندش حسین محبوب واقع شده. چون اونجا نوشتیم تعداد احادیث رو باید نوشتیم 1518 حدیث در سند اونها حسین محبوب واقعه. خیلی مقامش بالاست و از طبقه ششم. خب ان علی ابن رعاب موثق از طبقه پنجم، ان ابی عبیده طبقه چهارم. اسم ابی عبیده هم زیاد ابن ایساس از طبقه چهارم هم هست. حدیث در اعلا درجه وساقت و صحت از سند. قال سألت ابو جعفر علیه السلام عن غلام با جاریت، سوال کرده ابو عبیده حزا از ابو جعفر علیه السلام، یک غلام جاریه. گاهی پدر مادرها، پدرها یا جد میان دوتا بچه عقد نکاح جاری میکنن، بله اینم تقریبا اونجوریه. اما اینجا اون کسی که عقد جاری کرده این پدر و جد نبوده، تا فضولی نباشه. اگر پدر و جد بود فضولی نبود. ان ولی اما دارش غیر ابهر عرض میکنم. سألت ابو جعفر ان غلام بجار زوجهما ولیان لهما، دو تا ولی برای غلام جاریه. در اینجا اینطوریه، این همین روایت در وسائل در جلد 15، این جلد 17، در باب 58 از ابواب مهور در کتاب نکاح، اونجا ولیان یعنی غیر الاب، یعنی ولی گاهی از خواست مثل برادر انسان، عموی انسان میاد و بچه ها را مثل اداره میکنه. اونجوری بوده، شرعن ولایت نداشته، شرعن ولایت را پدر داره و جد پدری داره، اما ولیان بودن یه غیر اب، ولی یه شرعی نبودن. و هما قیدر و مدرکین، و این غلام و جاریه هر دو را نابالغن غیر و مدرکین. فقال ان نکاح جایز، برون اشکال نداره، این نکاح جایزه، جایز این سن صحیحه، حالا صحت صحیح تأخلیه. ایهما ادره کان له الخیار، بعد از اینکه بعد بلوغ رسید میتواند که این را اجازه بده، صحت فعلیه پیدا کنه، میتونه رد کنه. بعد ایهما ادره کان له الخیار فان ما تا قبلا یدرکا، حالا اگر هم غلام و هم جاریه هر دو مردن پیش از آن که به حد بلوغ برسن، فلا میراث بین ولا مهر، دیگه عقد باطل شده، نه میراثی در بین است که هر دو مرده باشن، نه مهری است، هر دو قبل از بلوغ مردن. بله الا ان یکونو قد ادرکا و رضیا، بله اگر هر دو به حد بلوغ رسیدن و هر دو هم اجازه دادن، عقد نافذ است و صحت فعلی پیدا میکنه. بله خیر. قلت فان ادرک احدهما قبل الاخر، حالا این باز سوال میکنه، اگر یکی از را به حد بلوغ رسید اون یکی به حد بلوغ نرسیده، حالا یجوز ذالک علی، این هو رضیه، بله این در حد خودش میگه من قبول دارم، منتها منتظر بمانیم تا اون یکی هم به حد بلوغ برسه. بله یجوز ذالک علی این هو رضیه. قلت فا این کان رجل رضیه ادرک قبل الجاریه و رضیه نکاح مات، حالا یکی از اینها اون رجل اون غلام به حد بلوغ رسید و امضا کرد و مرد، خب اون یکی بعدن به حد بلوغ رسید، اون دختره تکلیف چی میشه؟ اون سوال میکنه. من قلت فان کان الرجل الذي ادرك قبل الجاريه و رضي النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجاريه، اترسو جاریه بعدن به حد بلوغ رسید، اونم مرده، اموالی هم داشته، این جاریه از او ارثی بره یا نه؟ قاله نه، بله ارثی بره، رو مرده چجور میشه ارثی بره؟ بله میراث چی میذاریم کنار، چقدر بزنش مثلا از ارث از ماترک میرسه بذاریم کنار، منتظر میمانیم که اون جاریه به حد بلوغ برسه ببینیم چی میگه. بله قال لهم يوزع الميراث من حتى تدرك، خب آمد و دختره به حد بلوغ رسید و برای شوهری دو سال قبل از این مرده، گذاشتن کنار فرش و متاع و خانه و فلان، کسی کنار برای این حالا این اونم که مرده دیگه بگه خب نگار کنه بگه فرشمرش اینا بگه خب من اجازه میدم این بیدیم بهش چطوری میشه؟ میپن بله میدیم بهش و یک قسم بهش میدیم حضرت میپن قسم بیدیم که تو از جای برای خطر فرشمرش اجازه نمیدی اون که مرده که اگر زنده هم بود اجازه میدادی اگر اینطور قسم خورد بهش میدیم بله خب قال نم یوز الا میراث آمن حتی ترده که و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تزویج قسم بخوره که برای اخذ میراث چون به تزویج راضی هست میگیره که اگر می بود هم من امضا میکردم و قبول داشتم بله ثم اطفال الميراث و نصف المال میراث بهش میدیم نصف مهر چون دخول نشده نصف مهره دخول شد تمام مهر رسول مهر خب حالا این معنی شد تنجا دیگه حالا قلت و فین ماتت الجاریه حالا اگر جاریه مرد ولی هم تکن ادرکت جاریه مرد و نمان تا اگر اسو از زوج المدرک قال الله خب جاریه اگر مرد زوج از اون ارثی برای نه دیگه برای خاطر این که باید این عقد به طرفینی لازم داره دیگه یک این مرده دیگه بعد اگر میماند و اجازه میداد و بعد میبرد ارث مرث بود اما خب قبل از این که اسلام که به حد بلوغ برسه مرد و اجازه هم نداده دیگه قلت و فین ما تتل جاریه ولم تکن ادرکت اگر اسو از زوج قال الله لأن لها الخيار اذا ادرکت اگر میماند و اجازه میداد اینطور بود این مرد دیگه خب حالا این حدیث که به کسانی که قدن اجازه کاشف هست خب این مرد غیر از کشف نیست چون ناقله نمیتونه باشه ناقله یعنی اون وقتی بخواد اجازه بده مرده یکیش دیگه وقتی که اجازه بخواه به مرده که نمیشه شوهر کرد که بس این حدیث اعلا دلالت داره که اعلا درجه دلالت به کاشف بودن این که این اون مرده است ازش ارث بره معلوم میشه از اون وقت که واقع شده این عقد تحقق پیدا کرده صحت پیدا کرده اگر ناقله باشه دیگه الان که این به حد بلوغ رسید اون مرده دیگه ناقله بودن لا مناله بس این حدیث دلالت داره برای اینکه اجازه کاشفه است یعنی دلالت که از اول وقوعش اثر داشته اینو مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله اللهم صل علی محمد و آل محمد